این مردم رو باید رضایشون رو به دست بیارید و اینها ولی نعمت ما هستند.
از کید امریکا غافل نباید شد.
از تبار نور،
انقلاب اسلامی را می توان جنبشی همراه با صلح، وحدت، احترام و توجه به معنویت دانست
و مظلومین باید داد خودشون را از ستمکاران بگیرند.
ملت مسلمان ایران باید از هر نظر روی پای خودش بیسته.
از تبار نور، نگاهی به زندگی و اندیشه امام خمینی.
برای انقلاب ایران.
بهمن سال 1357 انقلاب پیروز شد.
شورای عالی ارتش در ساعت 10:20 روز 22 بهمن ماه 1357 تشکیل و به اتفاق تصمیم گرفته شد که به پادگان‌های خود مراجعت نمایند.
مهمترین نگران ماجرا در خارج از مرزهای ایران دولت جیمی کارتر بود. آنها خواستند ظاهراً دیپلماتیک خود را حفظ کنند تا انقلاب جدید ایرانی‌ها منافعشان را نابود نکند. کارتر در اولین واکنش به انقلاب گفت:
In the last few hours, our embassy has reported that the following.
در چند ساعت اخیر سفارت ما گزارش داده است که ما با برخی عوامل دولت جدید ارتباط برقرار کردیم. من باید بگویم مردم ایران هنوز دوست ما هستند و می خواهیم روابط را ادامه بدهیم.
ظاهراً خبر خیلی جالبی بود. آیا آمریکا از دوست قدیمیش دست کشیده است؟ خبر در ایران هم پخش شد.
بر اساس گزارش خبرگزاری پارس، پرزیدنت کارتر رئیس جمهوری آمریکا شب گذشته در یک کنفرانس مطبوعاتی در کاخ سفید واشنگتن گفت که آمریکا آماده همکاری با دولت انقلابی ایران به ریاست مهندس بازرگان است.
جنگ روانی خاصی از سمت آمریکا در حال اجرا شدن بود. امام خمینی اما صراحتاً علیه آمریکا موضع گرفت تا در داخل کسی به سمت آمریکا میل پیدا نکند و به دام این سنگیاد کهنه کار نیفتد.
آمریکایی که ادعا می‌کند که ما در این نهضتی که بوده است ما هم حالا خوشحال هستیم، این حرفایی است که می‌زنند. والا در حالی که نهضت بود همین آمریکا، من که پاریس بودم، کرارن فرستادن به این که شما شاه رو حالا کارش نداشته باشید، بذارید باشد، چه بعدم بختیار را. در این حالی که این طور بوده است، حالا اون امریکا هم انقلابی شده است.
در میان سرنوشت شخص محمد رضا شاه بسیار مهم بود. امریکا ابتدا سعی کرد کمی در ورود شاه به خاک این کشور تعلل کند تا در داخل ایران جای پایش آسیب نبیند. ارسلان افشار که همراه شاه به مصر رفته بود میگوید:
من تلفن کردم به سفیر آمریکا در مصر و سفیر آمریکا به من گفت که من به شما جواب فردا جواب میدم، سوال میکنم. و بعد روز بعد به من تلفن کرد، گفت که من با آمریکا تماس گرفتم. ادمنستریشن همینطوری گفت، ادمنستریشن آمریکا در حال حاضر صلاح نمیدونه که اعلیحضرت با آمریکا بیا. خب پس از اینجا رونده، از اونجا مونده.
اما چند روز بعد ورژنسکی مشاور کارتر تصمیم گرفت حمایت قبلی از شاه را ادامه بدهد. ورژنسکی رسما گفت:
ایران کشور پیچیده است. با توجه به اتفاقات اخیری که در ایران رخ داده،
دولت امریکا وظیفه اخلاقی خود می‌داند که به شاه پناهندگی بدهد. مردی که 37 سال دوست وفادار دولت ایالات متحده بوده نباید مانند یک یهودی سرگردان با وی رفتار شود. شاه در بسیاری از موارد از جمله ویتنام با ما همکاری کرده. ما وظیفه داریم به وی پناهندگی سیاسی بدهیم و از او حمایت کنیم، مخصوصا در وضع الان که اوضاع سیاست ایران اصلا به نفع او و ما نیست.
اختلافات ایران و آمریکا از ماه‌های اول انقلاب اسلامی شروع شد و همانجا معلوم شد که سیاست خارجی ایران بر اساس نظم آمریکایی پیش نخواهد رفت. دکتر کیمیا زارع، کارشناس مسائل بین‌الملل:
پیروزی انقلاب اسلامی خب در اولین گام موجب سقوط نظام پهلوی شد. نظام پهلوی این باعث شد که معادلات سیاسی و بین‌المللی منطقه‌ای و داخلی به هم بریزه، که میتونم بگم از عمده‌ترین جلوه‌های بیرونی این انقلاب این بود که با توجه به اون به هم ریختگی معادلات سیاسی، مطامع آمریکا در ایران و منطقه شدیداً مورد تهدید قرار گرفت، که از دست دادن فرد اول مملکت شاه ایران یک آسیب واقعی و جدی به حضور ایالات متحده در خاورمیانه بود، که مجموعه تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی تحت تاثیر قرار گرفت. آمریکا یک قطب قدرت بوده، در ما بلوک شرق و غرب داشتیم، حالا دنیا به دو قسمت شرق و غرب بود، که با حضور انقلاب اسلامی آمریکا مواجهه شد با انقلاب اسلامی، که در هر صورت باید به منظور فایل‌هایی که در برگیرنده منافع ایشون بودن، منافع دولت آمریکا بود، بتونه اینا رو کماکان داشته باشه، پس قطعاً باید مهار و یک حد نفوذ ایجاد می‌کرده، که راهبردهای سیاست خارجی ایالات متحده به خصوص تو حوزه‌های استراتژیک نظام بین‌الملل، نظام منطقه‌ای و خاورمیانه و حوزه جغرافیای سیاسی ایران دچار تحولات زیادی شد. من میتونم اون مبحث فرو ریختگی و آشفتگی منافع ایالات متحده رو از مهمترین و برجسته‌ترین جلوه‌های بیرونی انقلاب اسلامی یا انقلاب 1917 کنم.
امام خمینی اصرار داشت الگوی جدید در سیاست خارجی داشته باشد که خلاصه آن هم یک جمله بیشتر نبود: از دشمن غافل نشوید.
ملت باید بیدار باشد، از کید امریکا غافل نباید شد. امریکایی که سیلی خورده است از شما، امریکایی که این امریکا را شما بیرونش کردید، لکن تا شما بیداری تو زنده اید و ایستاده اید کاری نمیتونن بکنن.
مسائل بین المللی در دهه اول انقلاب هم فضای ایجاد کرد که عملاً کشور ما به همین سمت پیش رفت. بعد از کارتر، رونالد ریگان رئیس جمهور آمریکا شد. سیاست خارجی رسمی آمریکا نسبت به ایران کاملاً براندازانه بود. وزیر خارجه آمریکا در یک نشست خبری حاضر شد و رو در رو با خبرنگاران همین جمله را گفت.
American policy with respect to Iran, of course, must be predicated on the strategic.
ما نگرانی خود را نسبت به وجود رژیم فعلی در تهران پنهان نمی‌کنیم و کوشش می‌کنیم آنچنان سیاستی در پیش بگیریم که نتیجه آن به وجود آمدن یک رژیم معتدل که حداقل با سیاست‌ها، منافع و ارزش‌های آمریکا و بقیه کشورهای دنیای غرب هماهنگ باشد، و در حال حاضر چنین رژیمی در تهران وجود ندارد.
چالش‌های اقتصادی بزرگترین هدف تحریمی در دوره ریگان بود. در ابتدای سال 1361 اوضاع کاملاً به نفع ایران بود. جنگ شروع شده و قیمت نفت هم بسیار بالا رفت. آیت الله خامنه‌ای رئیس جمهور وقت:
در ظرف دو سال و کمتر از دو سال از 10 دلار قیمت هر بشکه نفت آوردیم به 42 دلار. دنیای غرب و خریداران و مشتریان نفت مبهوت موندن و به فکر علاج برآمدن.
وقتی پای نفت در میان باشد، آمریکایی‌ها حاضرند دست به هر کاری بزنند. در سال دوم حکومت دونالد ریگان واژه خلیج فارس به منازعات بین دو کشور اضافه شد. ریگان علیه ایران صحبت کرد و گفت نگران تنگه هرمز است. امام خمینی از تهران جواب او را دادند، جمله‌ای که نشان می‌داد نظم بین المللی دیگر مانند گذشته نخواهد بود.
رئیس جمهور آمریکا گفت ما اجازه نمی‌دیم که
تنگه هرمز بسته بشه. این خیال میکند حالا هم سابق است که اجازه میخواد، اجازه ایشون تأثیر داره. حالا و این مردم ایران هم که باید به شما اجازه بدن، نمیدونن با کی مقابله.
ایران عملا نظم آمریکایی را به چالش کشیده بود، هم در عرصه سیاست خارجی، هم در عرصه نظامی و هم در عرصه اقتصادی. پیام امام خمینی فقط به مرزهای ایران ختم نمی‌شد. ایشان عملا مردم دیگر کشورها را خطاب قرار دادند. حرف هم یک جمله بیشتر نبود. آنچه آمریکا و شوروی اراده می‌کنند لزوما نباید انجام گیرد.
و اینکه ما قرارداد را چه می‌کنیم، حمله نظامی می‌کنیم. خب شما حمله نظامیتون رو کردید و دیدید چه شد. شوروی هم حمله نظامیش رو کرده و دارد میکند و میبیند که چی میشد. با اینکه در اونجا افغانستان هم یه دسته هستند که با اینا مقابله میکنند و الان فشل کردن اونها را. اینا باید تجدید کنن نظر خودشون را، باید بفهمن این معنا را که امروز غیر سابق است، که هر کس نمیداند بداند که امروز وضع غیر سابق است و مظلومین باید برخیزن از جا.
راهبرد امام که نظم بین الملل را به چالش کشیده بود، جنبه های مثبت ایجابی و وحدت گرایانه هم داشت. ایشان تعامل با همه کشورهای مستقل جهان را لازم و کاربردی می دانستند.
حیثیتی که دارید الان به حمد الله شما، الان در بین همه دنیا، الان ایران اگر همه کسان را ملاحظه کنید، ایران مطرح است، همه جا در همه دنیا مطرح است ایران، و همه از این جنبش ایرانی و اسلامی وحشت دارن. با اینکه ملت‌های اسلامی و دولت‌های اسلامی، ملت‌ها که وحشت ندارن، دولت‌های اسلامی هم نباید وحشت داشته باشن، برای اینکه ایران بنا ندارد به اینکه دولت‌های اسلامی را کنار بذاره چه بشن، این دارد اسلام محقق بشن، اونها هم خودشون رو با اسلام تطبیق کنن. همه ما با اونها موافق هستیم و دشمن مشترک ما که امروز اسرائیل و امریکا و امثال این هاست که میخوان حیثیت ما را از بین ببرن و ما را تحت ستم دوباره قرار بدن، این دشمن مشترک را دفع بکنیم.
این توان و این اراده و این انرژی برای تعامل با دنیا بدون توجه به شرق و غرب، توانی بود که جمهوری اسلامی از اندیشه امام خمینی میگرفت، اندیشه ای که استقلال ریشه آن بود. آیت الله خامنه ای سال 1360.
از لحاظ سیاسی و از لحاظ نظامی و از لحاظ تدارکاتی این انقلاب مستقل. شما در قرن 20 هیچ انقلابی رو پیدا نمی کنید که مستقل پیروز شده بود. در همه انقلاب ها یه جناح از جناح های سیاسی دنیا یا آشکار یا ناآشکار حمایت کرد. حتی از انقلاب اکتبر در روسیه. از تمام انقلاب ها این تاریخه که به صداقت این مطلب رو شهادت میده و کسی هم انکار نمی کنه. اینه عیب هم نمی دونن. این رو عیب نمی دونن. انقلاب های دنیا افتخار هم می کنن که فلان قدرت بزرگ جهانی از اون رو حمایت کرد. تنها ما بود. تنها این انقلاب. هیچ کس به هیچ قدرتی وابسته نشد و هیچ کس از اون حمایت نکرد. خیلی به نظر می رسید طبیعی می نمود که قدرت های ضد امریکایی از این جنبش، از این انقلاب حمایت کنه. برای خاطر اینکه این انقلاب 100% ضد امریکایی بود، اما حمایت نکردن. چرا؟ چون اگرچه از لحاظ سیاسی و از لحاظ مبنای اجتماعی 100% ضد امریکا بود، اما از لحاظ مبانی فلسفی از اون طرف هم با 100% ضد رقبای امریکا، لذا ازش حمایت نکرد. اینا ویژگی‌های این بود.
حوادث این 44 ساله نشان داده آنچه که ابتدا طراحی شد و سپس در نظام اداری و سیاسی ما عملیاتی شد، هنوز به ستونهای محکم خود تکیه کرده است. اصولی که حتی در قانون اساسی ما متجلی شده تا برای همیشه مقاوم باقی بماند و به نسلهای بعد هم برسد. از اصول سیاست خارجی در قانون اساسی ایران میگوید:
سیاست خارجی رهبری انقلاب اسلامی امروز شما این است: ملت مسلمان ایران باید از هر نظر روی پای خودش بایسته. ملت مسلمان ما نمیتونه متکی به آمریکا و اروپا باشه و نمیتونه متکی به شوروی باشه و نمیتونه متکی به چین باشه باید متکی به خودش باشه. خوب چجور میشه این کارو کرد؟ ما چطور میتونیم به خودمون متکی باشیم؟ وقتی که از نظر اقتصادی روی پای خودمون بیستیم، وقتی که از نظر تجهیزات دفاعی روی پای خودمون بیستیم. بدونید تا وقتی که ما استقلال اقتصادی پیدا نکنیم، استقلال واقعی نخواهیم داشت.
اندیشه امام خمینی در حصار زمان و مکان قرار نگرفته است. بیش از 33 سال از رحلت ایشان گذشته، ولی هنوز در سراسر جهان انقلاب ایران را با نام ایشان می‌شناسند. اینجا لندن است و این مرد رادنی شکسپیر، حقوقدان و نویسنده انگلیسی.
As explained by Imam Khomeini.
امام خمینی با انقلاب اسلامی روش جدید اداره جامعه مبتنی بر اسلام و عدالت را به جهانیان عرضه کرد و دشمنان انقلاب اسلامی از بیم فراگیر شدن این تفکر، جنگ و تحریم و انواع فشارها را بر مردم ایران تحمیل کردند. اما به رغم 4 دهه دشمنی، مردم ایران با سرافرازی و موفقیت ایستادند و این برای مردم دنیا میتواند الهام بخش باشد.
بسیاری از نسل جدید اسلام دوستان دلبسته ی تفکر امام خمینی شدند. آمنه، شهروند مسلمان انگلیسی.
وقتی از تلویزیون متوجه شدم حدود 90% مردم ایران به نظامی جدید و مبتنی بر تفکر اسلامی رأی دادند، جرقه توجه به انقلاب اسلامی مردم ایران در وجودم زده شد و با مطالعه درباره ابعاد این نظام به اون علاقمند شدم و فکر میکنم ویژگی های انقلاب مردم ایران خیلی ها رو در غرب متوجه خود کرده.
در محافل علمی و اسلامی هم نظریه امام مخصوصاً در حوزه وحدت جهان اسلام یک اندیشه پویا محسوب می شود. نور الاقطاب صدیقی از دانشگاه حجاز در انگلیس.
یکی از مهمترین دستاوردهای این انقلاب تأکید بر وحدت امت اسلامی بود و توانست نظر همه مسلمانان را به رنج‌های مشترک امت جلب و نیروی لازم را برای رفع تفرقه در جامعه اسلامی فراهم کند. انقلاب اسلامی را میتوان جنبشی همراه با صلح، وحدت، احترام و توجه به معنویت دانست که موجب بازیابی اعتماد به نفس مسلمانان شد.
به روسیه می رویم. فعالان مذهبی این کشورها هم می دانند که امام خمینی یک اندیشمند بین المللی است. فخری اولیاسوف، اندیشمند دینی در روسیه.
امام خمینی رحمت الله علیه 20 عصرده
امام خمینی از آغاز شکلگیری نهضت استکبار ستیزی و مقابله با ظلم و استبداد را در سرلوحه کار خود قرار داد و ملت ایران این مسیر نورانی را تاکنون ادامه دادند.
مطالعه و تحقیق درباره رهبر انقلاب بزرگ قرن 20 هنوز یک مطالعه جذاب و مهم در بسیاری از کشورهای دنیا است. فامیل جعفروف، رئیس سازمان دینی روسیه.
امام خمینی رحمت الله علیه،
امام خمینی روح آزادگی و استقامت را در کالبد همه مسلمانان و آزادی خواهان زنده کرد و انقلابی را پدید آورد که جهان را تحت تأثیر قرار داد.
سال 1343 امام خمینی وقتی از ایران تبعید شدند و برای چند ماه به ترکیه رفتند، مکانی که در آنجا ساکن بودند الان یک مرکز مهم فرهنگی است. برخی اندیشمندان ترکیه هم روی آثار امام خمینی در این چند ساله تمرکز ویژه داشتند.
امام خمینی بیگ شکران باشید.
ما خیلی مدیون امام خمینی هستیم. با نهضت امام اسلام حقیقی را شناختیم. ادای دین ما به امام ابدی است.
امام سایه‌سنده اسلام را تانیشتیم.
در سایه امام با اسلام حقیقی آشنا شدیم. از ابتدای انقلاب اسلامی ایران تمام تلاشمان این است که آثار امام را در ترکیه معرفی و منتشر کنیم.
بدون شک ابعاد مختلف اندیشه امام خمینی برای نسل امروز و سؤالهای جدید دنیای اسلام میتواند به عنوان منبعی کاربردی مورد استفاده قرار گیرد. اندیشه‌ای که استقلال، پیشرفت و اقتدار را برای همه آزادی خواهان جهان توصیه می کند.
بله، سلام و درود می فرستیم به روح پرفتوح و بلند و ملکوتی امام راحل، همو که از تبار نور بود. دوستان عزیز، ما همچنان با شما هستیم از تهران، جامعه جمع، پخش شبکه رادیویی گفتگو و همونطور که در بخش‌های قبل خدمتون اعلام شد، قرار هست که امروز رأس ساعت 10 صبح کنگره شهدای روحانیون قم از شهر مقدس و مذهبی قم برگزار بشه و ما از طریق شبکه رادیویی گفتگو این برنامه رو پوشش خواهیم داد، به صورت زنده و مستقیم تقدیم حضور شما خوبان خواهیم کرد و شما میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی گوشی‌های تلفن همراه خودتون این برنامه رو بشنوید، ببینید و دنبال بفرمایید.
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران برگزار میکند.
نخستین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک.
صدای واقعیت، پژواک حقیقت. در سه بخش اصلی، مردمی و مستندنگاری رادیویی.
آیین اختتامیه دوم تا چهارم خرداد ماه، مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما. برای کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اینترنتی جشنواره به نشانی pejvak.irib.ir مراجعه نمایید. دبیرخانه نخستین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک. روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه.
وقت شما به خیر و به مهر باشه. امیدوارم در هر کجای این سرزمین پاک که هستید و ما رو میشنوید سلامت و تندرست باشید. این سرزمین به برکت خون پاک شهداست که پا بر جا و استوار و برقراره و ما موظفیم که در راه رشد و تکریم شهدای انقلاب اسلامی ایران قدم برداریم و گام برداریم. امروز هم در شهر معزز قم قرار هستش که کنگره شهدای روحانیون قم برگزار بشه رأس ساعت 10 صبح و ما به صورت زنده و مستقیم این برنامه رو از شبکه رادیویی گفتگو برای شما خوبان شنونده پوشش خواهیم داد و شما هم میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی گوشی‌های تلفن همراه خودتون به صورت زنده و مستقیم این برنامه رو ببینید، بشنوید و دنبال بفرمایید.
حریم شخصی آنلاین. امروزا حفظ حریم شخصی در اینترنت و فضای مجازی سخت شده. تکنولوژی با سرعت زیادی در حال رشد و ردیابی داده‌ها تبدیل به یه هنجار و روش معمول شده. دیگه جای تعجب نیست که سرویس‌های مختلف در اینترنت مثل سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی تولد ما رو تبریک بگن یا با توجه به خریدهای آنلاین ما توصیه‌های خرید مختلف از اونها دریافت کنیم. سرویس‌های آنلاین و شبکه‌های تبلیغاتی از این ویژگی سود مالی زیادی می‌برن. اما توجه داشته باشید که این نوعی تجاوز به حریم شخصی ماست، چرا که حریم شخصی آنلاین هم از حقوق ما کاربران اینترنت محسوب میشه. موقعی که به اینترنت متصل میشیم و فعالیت‌هامون رو به شکل آنلاین دنبال میکنیم، از خودمون ردپای دیجیتال به جا میذاریم. همین ردپای دیجیتاله که مشخص میکنه ما در چه ساعتی میخوابیم، چه عادتهایی داریم، وضعیت سلامتیمون چطوره، عادتهای خرید ما چیه، حتی سلیقه‌مون چجوری و چه رنگ و غذا و لباسی رو میپسندیم. این داده ها میتونه در دسترس شرکت‌های تبلیغاتی زیادی با اهداف مختلف قرار بگیره. با توجه به رشد شبکه‌های اجتماعی و میل کاربرا به فعالیت در این شبکه‌ها، حجم زیادی از این اطلاعات توسط خود ما کاربران در اینترنت توزیع میشه. البته اطلاعاتی که در فضای مجازی درباره هویت و علایق ما جمع‌آوری میشه میتونه تأثیر مثبتی بر زندگی ما بزنه. مثلا این اطلاعات به شکل‌گیری استراتژی شرکت‌ها برای ارائه خدمات و محصولات کاربردی بهتر کمک می‌کنه. یا وبسایت‌های مورد علاقه ما با کمک این اطلاعات میتونن در جهت رضایتمندی بیشتر ما گام بردارن. با این حال نکات امنیتی رو در هنگام استفاده از اینترنت و حضور در فضای مجازی نباید فراموش کنیم. کلاً در بستر اینترنت باید با احتیاط بیشتری گام برداریم و اطلاعات خودمون رو در اختیار هر کسی قرار ندیم. هر چقدر بیشتر اطلاعات شخصیمون رو به اشتراک بذاریم، همونقدر کنترل کمتری روی اطلاعات داریم و در واقع بیشتر زمینه سوء استفاده از این اطلاعات رو فراهم میکنیم. اگر میخواید آسیب‌های احتمالی به حریم شخصی خودتون رو به حداقل برسونید، سعی کنید به کنترل اطلاعاتتون در فضای مجازی توجه داشته باشید. از موتورهای جستجو و مرورگرهای امن استفاده کنید. وارد هر سایت یا سرویس آنلاین نشید و از رمزهای عبور قدرتمند روی حسابتون استفاده کنید تا امنیت داده‌های شما در فضای آنلاین حفظ بشه.
در روزهای با شکوه ماه خرداد هستیم، روزهایی که نشان از حماسه پایداری و مقاومت شما مردم همیشه در صحنه و غیور ایران عزیز اسلامی در سالهای پرشور جنگ تحمیلی رو دارن. روزهایی که شاهد این بودیم که خون پاک شهدای انقلاب اسلامی ریخته شد و باعث بارورتر شدن نهال انقلاب شد. امروز هم در راستای تکریم و تعظیم شهدای انقلاب اسلامی ایران، به ویژه شهدای روحانیون شهر مقدس قم، قرار هستش که کنگره شهدای روحانیون قم رأس ساعت 10 صبح در شهر مقدس قم برگزار بشه که انشالله ما در ساعت 10 صبح با پخش زنده و مستقیم این برنامه از شبکه رادیویی گفتگو همراه شما خوبان شنونده خواهیم بود و شما میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی گوشی‌های تلفن همراه خودتون به صورت زنده و مستقیم این برنامه رو ببینید، بشنوید و دنبال هم بفرمایید. یاد و خاطره همه شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی ایران رو گرامی می‌داریم و سلام و درود می‌فرستیم به روح بلند و ملکوتی همه اون بزرگواران. دوستان عزیز، همچنان با شما هستیم از تهران، جام جم، پخش شبکه رادیویی گفتگو بر روی طول موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز با بهترین آرزوها خطاب به یکایک شما بزرگواران. تا ثانیه‌های دیگر کم کمک می‌رسیم به ساعت 9 بامداد و می‌ریم که همراه بشیم با همکاران خوبمون در برنامه علمی روزنه. روزنه.
برنامه‌ای از رادیو گفتگو،
صدای اندیشه.